بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر به بخش دوم خطبه اول نهج البلاغه که امیر المؤمنین شروع آفرینش عالم رو تا شکل گرفتنش رو به این صورتی که الان هست دقت کنیم، میبینیم نگاه امیرالمؤمنین به عالم خلقت از نگاه دانشمندان امروز جهان با همه ابزار و وسائل علمیشون با دوربین‌های عظیم نجومیشون جلوتر. در کلیات خلقت عالم اضافه تر از امیرالمؤمنین هنوز مطلبی رو بیان نکردن. انسان این خطبه رو که میبینه و دانش گسترده امیرالمؤمنین رو انگار میکنه که خداوند مهربان قبل از آفرینش جهان امیرالمؤمنین آفریده، بعضش دعوت کرده نگاه کن ببین من چگونه جهان رو به وجود میارم، و انگار حضرت تا شکل گرفتن آفرینش کنار حضرت حق بوده و بعد میلیاردها سال بعد از آفرینش جهان به این دنیا متولد شده و خبر خلقت رو به اطلاع مردم رسوند. آدم فکر میکنه حضرت در این سخنرانی مستنش افلاطون بوده، ارشمیدس بوده، سقراط بوده، افلاطون بوده، فلوتین بوده، کندی بوده، ابن سینا بوده و امثال این مستمعین، در حالی که یک نفر از این مستمعین در اون سخنرانی نبوده. تعدادی مردم کوفه بودن، کاسب و مغازه‌دار و کشاورز. من فکر نمی کنم یک نفر سخنرانی اون روز امیرالمؤمنین رو فهمیده باشه. اما 1500 ساله که دارن این سخنرانی رو توضیح میدن، ولی هنوز حقایق این سخنرانی روشن نشده. چنین علمی، چنین دانشی، چنین فهمی، چنین عقلی دنیا رو تعریف میکنه. این دنیایی که اسمش کره زمینه و ما انسان‌ها روی گردش داریم زندگی میکنیم. در جمله دوم تعریفش می‌فرماید دار و عافیتن لمن فهم آنها. این دنیا یه جاییه که به همه جوانه به وجود انسان سلامتی میده، رشد میده، کمال میده، به شرطی که زندگی کننده در این دنیا بفهمه که بافت این دنیا، هزینه کردن و پرداخت سلامتی و رشد و کمال به انسان. این جمله رو من امشب به لطف خدا، به خواست خدا، خودمون که کاری نیستیم، چیزی نداریم، براتون توضیح میدم. بعضی از این توضیحات بسیار بسیار براتون شگفت‌انگیز خواهد بود. چجوری این دنیا به ما سلامت و رشد و کمال میده؟ این دنیا خانه است که 124,000 پیغمبر، 12 امام، زنانی مانند آسیه و مریم و خدیجه صدیقه کبرا و زینب علیهم السلام درش زندگی میکردن. اینا از آدم تا امام اصغری و بعد امام اصغری با شروع غیبت امام 12 اولیاء خدا، عارفان آگاه، عالمان بیدار، به دنباله کار انبیا و ائمه سلامتی و رشد و کمال برای مردم فراهم کردن. یه عده‌ای دلشون نخواست سر این سفره بشینه، 60 سال، 70 سال، 80 سال با پهن بودن سفره و همه عوامل سعادت ساز و سلامت ساز و رشد آور نخواستن بیان استفاده کنن، موندن جدای از این سفره. کجا موندن؟ در کویر جهل، در بیابان نادانی، در صحرای نفهمی و مردن. یه دیم الان کنار همون کویر جهل و نادانی و صحرای نفهمی زندگی میکنن. پروردگار عالم یه داوری در حق اونها داره، یه دون بسشون هم هست، بیشتر لازم نبود بارشون کنه. اولائک کل انعام بل هم اضل، اینان مانند چهار پایانن. کل 80-70 سال عمرشون بر محور دو چیز طواف کردن. تو سوره دیگه میگه این اولائک کل انعام، تو سوره اعراف. این دوتا محور رو در یه سوره دیگه میگه، میگه الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. این متن خیلی روشن که اینا کل عمرشونه دور دوتا کیسه تولید نجاست طواف کردن و مردن، یکی معده یکی کیسه غریزه جنسی. هم خود جاشون کجاست آخر؟ فنارو مسلنه. حالا ممکن آدم دلش بسوزه بگه خدایا بالاخره اینا هم بنده تو بودن، ببخشش، بفرستشون بهش. خدا به ما جواب میده، اینا شکمو چشمو غریزه و گوش و هوش و دست و پای استفاده کردن از نعمتهای ابد بهشت منو تو دنیا نابود کردن. من بفرستمشون بهشت و هو فی الاخرت اعما، اصل چشمی براش نیست که نعمت ها رو ببینه، گوشی نیست صدای بهشت رو بشنوه، دهن و شکمی نداره که نعمت بهشت رو بخوره، پایی نداره که در بهشت گردش کنه، دستی نداره که سر سفره بهشت من بهش خدمت بکنه. هیچی ازش نمونده. تو دلت نسوزه. کانو لجهنم حتبا، اینا یه اسکلتی ازشون مونده که وارد قیامت میشه. در این اسکلت نه عقل، نه شعور، نه هوش، نه فهم، نه بصیرت، نه چشم بینا، نه نیروی استفاده کردن از نعمتهای بهش نمونده. هیزم جهنم، کانول جهنم حتی من هیزومو ببرم بهش چیکار کنم؟ من به مرده چجوری میوه تعارف کنم؟ بگم میت سیب گلابی هورالعین سایه است، چشمه است، شیر عسل فاکهت کثیر است. اون مرده حرکتی نداره، نیرو نداره استفاده کنه، اون دلش برای خودش نسوخت. تو برای چی دلت میسوزه؟ اما اونایی که اومدن سر این سفره، انبیا رو دیدن، ائمه رو دیدن، اولیا رو دیدن، اگه شخصشونم با چشم سر ندیدن، شخصیتشون رو دیدن، فرهنگشون رو دیدن، مطالبشون رو دیدن، معارفشون رو دیدن. اونا با تغذیه کردن تمام وجود انسانهای آمده سر سفره اونها رو به کمال و به رشد عقلی، قلبی، روحی و عملی رسوندن. حالا از اینجا به بعدش رو دقت کنید. این حرفایی که من میزنم مال مجموع انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خداست که زیر مجموعه وحی الهیه. اول اومدم سراغ بیدار کردن عقل و عقل رو از نطفه بودن به بلوغ رسوندن. چون آدم از مادر که متولد میشه عقلش عقل نطفه‌ایه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. از مادر که متولدتون کردم هیچی نمیدونست، یعنی عقلتون صفر بود، در حال نطفه بود، مثل بدنتون که در صلب پدر حال نطفه داشت و در رحم مادر. من این نطفه رو مسافرت دادم در جاده اراده و حکمت و علم و کرم و لطفم، شد جنین نه ماهی. بعد گفتم دیگه جا اینجا برات تنگه و جات اینجونی، من جایی دیگه برات مقرر کردم، کمک کردم، از رحم مادر اومدی به دنیا. عقلم همینجوره. انبیا و ائمه طاهرین قضا برای عقل آوردن. عقلم مثل بدن قضا میخواد، بهش ندن در همون حالت صفر و نطفه میمونه، رشد نمیکنه. بعد آدم که 90 سالشه و هیچی از معارف الهی نمیدونه، باید بهش گفت بچه 90 ساله، بچه 70 ساله، خانوم بچه 60 ساله، آدم بچه 80 ساله. عیبی نداره من تعبیر رو صریح تر بکنم، ببخشید منو، شما مؤمنین، بزرگوارین، با کرامتین، اونا رو میگم که خدا بهشون گفت کل انعام، باید گفت اینا نطفه نجس بی مقدار باد کردن که یه وقتی این نطفه در رحم مادر 2 گرم بوده، حالا همون نطفه نجس بی مقدار 80 کیلو، 70 کیلو، 100 کیلو، هیچی دیگه نداره. اما تو این تغذیه عقلی قوغا کردن انبیا و این در سایه وحی اومدن گفتن سه تا کتاب ما برای مطالعه تو و تغذیه عقل تو برات آماده کردیم. اسم سه تا کتاب و قرآنم میاره که در زمان همه انبیا بوده. کتاب آفاق یا کتاب تکوین، کتاب نفس یا کتاب وجود خود انسان، کتاب تشریع که یه زمانی صحف ابراهیم بوده، تورات بوده، انجیل بوده، زبور بوده و الان قرآن کریمه. این سه کتاب، از این سه کتاب انسان وقتی تغذیه کنه عقل فعال، عقل بالفعل، عقل پخته، عقل جامع پیدا میکنه. بزرگان از دانشمندان این همه افکار و اندیشه های با ارزش رو از کجا آوردن؟ از همین تغذیه علمی. چهار تا آیه رو عنایت کنید راجع به کتاب آفرینش. البته مگه میشه این چهار تا آیه رو تو یه شب گفت؟ تلگرافی هم نمیشه گفت. اما حالا آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خیلی عجیبه، آیات تا قیامت جریان داره. آیا با نگاه عقل، نظر یعنی نگاه عقل، رؤیت یعنی نگاه چشم، نگاه چشم نگاه همه حیواناته. یک کسی 80 سال با چشم سر نگاه میکنه عقلش تکون نمیخوره، تو همه حالت نطفه میمونه. اما یکی میاد با چشم عقل نگاه میکنه، میگه که برگ درختان سبز، یه دونه برگ در نظر هوشیار، هر ورقش یه دونه برگ، رنگ برگ، اتصال برگ به شاخه، رگهای برگ، قدرت گیرندگی برگ که آب و املاح و از شاخش میگیره، کلروفیل سبزینه برگ، بوی برگ، خاصیت برگ، زیبایی برگ، طراوت برگ، اکسیژن دهی برگ، کربونیک گیری برگ. یعنی یه سال خدا درختانو خشک نگرداره، یه سال کار نکنن، هوای زمین به اندازه مسموم میشه که کل موجودات زنده میمیرن. برگ کار اکسیژن دهی و کربن گیری داره، یعنی کارخانه تصفیه 100 کیلومتر هوای دور کره زمینه. یک کسی برگو اینجوری نگاه میکنه، کسی هم برگ و نگاه میکنه، درخت رو تکون میده، چهار تا برگ بیرزه، گاوی، بزی، گوسفندی بخوره، بعدم میبینه گاو و گوسفند سیر نشدن، یه دریوری هم به برگ میگه که چرا به اندازه نبودی که گاو من سیر بشه. اما یه کسی از طریق نگاه عقل برگ و نگاه میکنه، همینطور فکر میکنه، دنبال میکنه، مطالعه میکنه، عقل شاد میشه، رشد میکنه، بعدم از همون یه دونه برگ خدا رو پیدا میکنه، چون میبینه برگ ساخت خودش نیست، درختم ساخت خودش نیست، میبینه این درخت یه رو نبوده، یه روزی هم نخواهد بود، پس یکی بوده این درخت رو به وجود آورده، یکی هم هست که یه روزی این درخت رو میمیرانه، خشکش میکنه، حرکت محرک داره، بی محرک حرکت امکان نداره تحقق پیدا بکنه، و وای میسته برگ رو نگاه میکنه، اشکش میریزه، میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. حالا ببینید چی میگه خدا؟ افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت. شما تو تمام کره زمین بگردید، در بزرگترین کشورهای صنعتی هنوز جر ثقیلی از نظر فیزیکی، دقت، محاسبات ریاضی مانند شطور ساخته نشده تا الان. یعنی الان که سال 2014 میلادیه و بنا به تحقیقی که در جمجمه‌های پیدا شده چند سال پیش کردن، بشر 15 میلیون سال رو کره زمینه، تو این 15 میلیون سال جر ثقیلی دقیق تر از شطور نساخته، جر ثقیلی هوشمندتر از شطور نساخته، همه چیش اعجاب انگیزه. شطور یکی از آیات کتاب آفرینش اوست، همه حیوانات رو باید بلند کنن بار کنن، شطور رو باید بخوابونن و بار کنن، طاقت باربرباری شطور از همه حیوانات بیشتره، و وقتی که بارش میکنن و بارش رو میبندن صاحبش هم سوار میشه، شطور بر اساس قوانین جر اسقال با گردنش، با شکمش، با پای پهنش، با توان زانوش، بدون اینکه کمترین رنجی بهش برسه بارو بلند میکنه. حالا میخوان از کویر کاشان تا کرمان از کویر لوت رد بشن، میخوان از جده سوارش بشن برن برای ریاض، کویر رو باید طی بکنه، کویر آب نداره، یادش داده پروردگار، دستگاه تو شکمش گذاشته، آب 10 روزشو میخوره، کویر جاده نداره، یادش داده صاحبت اون بالا خوابه، تو از جده تا ریاض برو، از کویر کاشان تا کویر لوت و کرمان برو، تو کویر هیچ جا گم نمیشه، صاف بارو میبره، آبش هم خورده خورده میخوره که ذخیره کرده، پاشم به گونه آفریده شده که در سخت‌ترین سنگلاخ‌ها راحت عین کشتی روی آب را میره و بار انسان رو به منزل میرسانه. یعنی انبیا با تغذیه علمی وحی تو این خانه دنیا، این خانه سلامت، عقل رو رشد میدن. بعد مدتی آدم میشه یه عاقله، خردمنده، باسواده، فهمیده، که همین عقل رشد یافته در تمام تصمیم گیری ها به انسان کمک مثبت میده تو تصمیم گیری ها. این یه جمله. و الی السماء کیف رفعت. اولا برادران و خواهران، تا الان این جاده شیری که در آسمانهای شبهای تاریک بدون ماه پیداست، که قدیما می رفتیم رو پشت بون می خوابیدیم می دیدیم، پدرانمون می گودن راه مکه است، دانشمندان میگن راه شیریه. این راه شیری از میلیاردها ستاره و منظومه شمسی ترکیب شده. منظومه ما که خورشید و مریخ و زمین و زهره و عطارد و اورانوس و نپتون و پلوتوه و این حجم عظیم رو داره، یعنی مرکزش که خورشیده، عظمت خورشید 1,200,000 برابر زمینه. زمین ما در طول یه سال دور خورشید میچرخه، پلوتو 83 سال یه بار میتونه دور خورشید بگرده به خاطر دوریش. این مجموعه در یه گوشه این کهکشانه و جدیدن یعنی در همین زمان حاضر سیاره ای رو پیدا کردن، نامشو گذاشتن ولگا. سطح این سیاره به قدری بزرگه که منظومه شمسی ما رو بدون کوچیک کردن به همین شکلی که هست، اگه ببرن تو سیاره ولگا یه گوشش جا میگیره. از این کهکشان ها تا حالا 100 میلیون عکس برداری شده. 100 میلیون. حالا شما حجم اینا رو دور نمایی بیارین تو ذهنتون. کره زمین چقدر وزنشه؟ منظومه کلش چقدر وزنشه؟ کهکشان راه شیری چقدر وزنشه؟ اصلا عددی ما نداریم که وزن اینا رو نشون بده. وزن زمین میلیاردی تونه، ما عددی نداریم. 100 میلیون کهکشان کشف شده و جدیدن من خودم دنبال کردم، جدیدن یعنی همین 2-3-4 سال پیش، ستاره ای رو، سیاره ای رو کشف کردن، کهکشانی رو کشف کردن که از اون کهکشان تا کره زمین فاصله مسیری به اندازه‌ایه که اگر یه مرکب از زمین ثانیه ای نه دقیقه ای 300,000 کیلومتر حرکت بکنه 500 میلیارد سال بعد به اونجا میرسه. قرآن میگه همه اینا رو من رو هوا نگردشتم، نه با زنجیر به جایی بسته نه ستون زیرشه. اون وقت این کتابایی که اینا رو توضیح دادن قوغاست، یعنی آدم میشینه 10 صفحه رو میخونه دیوانه خدا میشه. خب اینا همه بیاد تو عقل ما، یعنی این علوم در حد خودمون بیاد در عقل ما. خب عقل ما رشد میکنه. و الان جبال کیف نصبت، نگاه عقلی به کوها بکنید چگونه من اینا رو رو گرده زمین برافراشته کردم، چگونه کوه آرارات رو ساختم، چگونه هیمالیا رو ساختم، چگونه دماوند رو ساختم، چرا رد میشین و فکر نمی کن؟ چرا درباره کوه اندیشه نمی کنید؟ چرا؟ اگه من یه روز کوه رو از گرده زمین وردارم، کره زمین گرفتار بادهای سختی میشه که هم خونهاتون رو نابود میکنم، همتون رو باله میبره میندازه یه جا نابودتون میکنم. کوه باد شکنم، کوها معدن آبهای باران و برفن، کوها معدن مس و آهن و طلا و نقره‌ن، همین سنگی داری میبینی. و الان ارض کیف سطحت، زمین رو با نگاه عقل ببین چگونه زمینه ساختش رو فراهم کردم که کل موجودات زنده بتونن روی زندگی کنن. اون وقت ابری که برای زمین میدم، بادهایی که برای زمین میدم، بارانی که برای زمین میدم، اینا همه تحقیق شده است. یک سال فقط اگر باران نباره، کار باران فقط کشت و زراعت نیست، باران حمام کره زمین. زمین دائما نمک تولید میکنه، باران ها نمک ها رو میشورن میبرن تو اقیانوس ها و دریاها. دریاها اگه شور نمیشد میگندید، تمام ماهیان و نهنگا می مردن، چون دریاها رو زمین را به جایی ندارن که بسن تمام دریا. ولی به من بفرمایید شما برادران و خواهران، عمر کره زمین 4,500,000,000 ساله، 4,500,000,000 سال بارون نمک میبره تو دریاها، چرا دریاها شورتر نمیشه؟ چرا شوری دریاها به اندازه است؟ شما یه قاشق چای خوری نمک تو لیوان بریزین هم بزنین، یه نصف دیگه قاشق بریزین، نمیشه خورد. چند میلیارد سال دائم داره نمک تو آب میریزه، شورتر نمیشه. چه نظمی برقرار کرد بین باران و نمک و آب دریا؟ چی کار کرد؟ چه کرده؟ و الان ارض کیف است؟ اگه کل زمین سنگ بود یه عدد گندم نمیشد توش بکاری، یه عدد. انواع درختان و غلات و انواع سیفیجات رو دارن میکارن تو خاک نر. تو قرآن میگه یه دونه باغ درست میکنی، قرآن میگه انار داره، سیب داره، گلابی داره، کنار و گوشه با خیار کاشتیم، هندونه کاشتیم، کدو کاشتیم، بادنجون کاشتیم، یه باغه. قرآن میگه یه خاکه، یه آبم بهش میدین از یه رودخونه، یه نوره و یه هوا. کی در این باغ انواع میوه‌های رنگارنگ و با مزه‌های مختلف از یه خاک و آب داره بهتون میده؟ چرا همه یه جور نمیشه؟ چرا یه طرف باغ گردو با اون چوب محکم، این طرف هلو به این نرمی؟ چرا اون طرف باغ سیب به این سفتیه، بغلش درخت زردالو به این نرمیه؟ چرا سیب قرمزه، زردالو زرده، بادنجون سیاست، خیار سبزه؟ دستگاه رنگامیزیه اینا کجای باغه؟ کارخونه رنگرزی کجاست؟ تغذیه عقل، این اسمش کتاب آفاق. یه لحظه هم بیاریم سراغ کتاب وجود خوده. ما دو تا کلیه داریم کوچیک، پنج تاشو بذاریم کنارم اندازه مشتمون. دانشمندان نوشتن اگر بیرون از بدن بخوایم یه کارخونه درست کنیم که کار کلیه رو انجام بده نه دیالیزم، کار فقط این دوتا کلیه، 1000 متر زمین لازمه با یه کارخونه که اون کارخونه 4000 چرخ برای تصویه خون توش بچرخه. کل اینا رو خدا در یه تیکه گوشت نرم گذاشته و برای تصویه سموم بدن برای هر کلیه 200 میلیون کانال درست کرده. کجا اینا رو درست کرده؟ گاهی موی ما پیدا نی، باید تو روشنایی بگیریم تا پیدا بشه. با چه مته این مو رو سوراخ کرده تا زیر پوست؟ اون مته چی بوده؟ چی بوده؟ بعد این بدنی که ساخته، یه جا استخوان خیلی قوی تر استخوان سینه است، یه جا بین سینه و سره، یه جا استخوان نییه، یه جا استخوان در هم رفته است که 80 سال ما بتونیم با گردش این استخوان‌ها تو هم دیگه دوله بشیم، راست بشیم، بشینیم، بلند شیم. یه سیم کشی تو بدن ما کرده به نام سیم‌های عصبی. ما وقتی داریم رو فرش را میریم نوک یه سوزن وقتی فرو میره کف پا، عصب‌ها فرو رفتن سوزن رو باید در تمام بدن برن به مغز خبر بدن، مغز به کف پا خبر بده بکش کنار، سوزن داره فرو میره. کل این مخابرات 30000 ثانیه بیشتر طول نمی کشه. 30000 ثانیه. چند متر این اعصاب و این سیم کشی یه دونه میخ تو حیات خونه بکوب، سر عصب رو گره بده، برو جلو، برو جلو، میرسی به کره ما، یه دور دور کره ما بچرخون، دوباره برگرد، سر دوم رو به اون میخ گره بزن، یک برابر و نیم فاصله زمین تا کره ما، تو بدن ما سیم مخابرات. اینا عقل و پخته نمی کن. رگهای بدن ما که خون درش جاریه، از تمام لوله کشی نیویورک طولش بیشتر. می دونید نیویورک چه شهریه؟ چقدر لوله کشی داره؟ رگهای بدن ما که خون رو میبره و میاره، از کل لوله کشی های نیویورک طولش بیشتره. یه معده به ما داده، بسیار نازک، خیلی نازک، 80 سال اسید تو این معده کار میکنه برای هضم غذا. اسید درش بیارم روی تیکه روحی آهن بریزم سوراخ میکنه. 80 سال اسید تو معده است سوراخ نمیشه، سالمه، خودشو نمیخوره. چیکار کرده؟ چه کرده؟ فرانسویان معده رو تحقیق کردن، نوشتن معده آزمایشگاه بدنه که 1,000,000 کار آزمایشگاهی انجام میده. ما همین میخوریم و یا علی مدد میخوابیم، خبر از حقایق عالم نداریم، نمیدونیم با ما چه کرده. جالبه که تو قرآن میگه این جنس دوپا بیشترشون با خود من که خلقشون کردم جنگ دارن. فعضا هو و خصیمون مبین. یه عده میگن اصلا عالم خدا نداره، یه عده میگن کار ما به خدا چه، من جون کندم پول دارو بردم، به خدا چه میگه زکات و خمس بده، به اون چه ربطی داره. یه عده میگن برای چی خدا دخالت تو کارم، نماز بخون، نمیخوام بخونم. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین. به دور از انتظار من ناگهان ستیزگر و جدال کننده با من در میاد. ناگهان ستیزگر و جدال کننده با من در میاد. چرا؟ چرا؟ چنان سلمان و تغذیه عقلی کرد که خود پیغمبر فرمود بحرون لا ينفد، دریای پایان نیافتنی، کنزون دریای لا ينفد، کنزون لا ينفد، گنجی شده که پایان ناپذیر. این کار این دنیاست، این کار این خانه سلامته که به وسیله انبیا و وحی عقل رو از نقطه بودن به عقل فعال میرسونه، عقل سالم میشه، عقل الهی میشه، عقل ملکوتی میشه، عقل خدایی میشه. بعد تو اصول کافی امام صادق میفرماید خدا به عقل میگه من بندمو فقط به خاطر تو میبرم بهش وقتی پخته بشه، به خاطر تو میبرمش جهنم وقتی در نطفه بمونه. یا آیه هم از سوره تبارک الذی بیده الملک عنایت کنید، عجب آیه ایه، عجب آیه ایه، قابل توجه اونایی که تو شهرها با این مجالس دل یک دله ندارن، این مجالس رو دوست ندارن، نمیان، نمیخوان، ردم میکنن. آیه مال اوناست، خوش به حال شما، جهنمی ها دارن میسوزن در آتشی که امیر المؤمنین می فرماید تمام آسمان ها و زمین تحمل اون آتشون ندارن، تمام آسمان ها و زمین. اما یه 70-80 کیلو گوشت رو میندازه اون تو، مرگ رو هم ازش بر می داره، نمی میره. ملائکه موکل دوزخ به اینا میگن که علم یعتکم نظیر، شما تو دنیا بودین هیچ کی نیومد به شما راجع به این خطر هشدار بده، پیغمبری، امامی، اولیاء الهی، عالمی، دلسوزی، خیرخواهی، عقل خودتونم هشدار نداد بهتون که عاقبت اندیشی کنی؟ قالو بلا، کل جهنمی ها میگن چرا اومدم، پس چرا اینجا گیر کردی؟ چه جواب کمر شکنی؟ قالو، دوزخیان میگن لو کننا، کننا از نظر عربی فعل ماضیه، یعنی در ارتباط با دنیاست. تو جهنم میگن لو کننا، اگه تو دنیا ما نعقلو او نسمع، عقل به خرج میدادیم، میرفتیم عقل رو تغذیه میکردیم، یا میرفتیم تو جلسات عالمانه علم گوش میدادیم، معارف گوش میدادیم، ما کننا من اصحاب السعیر، جهنم نمی اومدیم. تعطیل عقل و تعطیل گوش ما رو جهنمی کرد. من حالا می فهمم پیغمبر درباره این جلسات چی میگه. یه خود جوانتر بودم روایات و حالیم نمی شود، الان می فهمم که پیغمبر این جلساتو میفرمود رو جلسه علم، روزتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت. پیغمبر میفرمود از خونه شهر کی نرون، بیاد بره شیخ نوائی، مسجدی دیگه، مجلس دیگه، فقط برای شنیدن علم و بالا رفتن معرفت تو را بمیره. ما تا شهیدا، پیغمبر میفرماد هر کی در این جلسات شرکت کنه، چون همه موجودات شعور دارن طبق قرآن، تمام پرندگان هوا و ماهیان دریا براش از خدا طلب مغفرت میکنه. برادران، پدران، جوانان عزیزم، فداتون بشم، دستتون رو میبوسم. امام حسین در شجاعت نظیر نداشت، امام حسین علی بود، پیغمبر بود، همه انبیا بود. چرا عصر عاشورا به قمر بنی هاشم گفت ارج الیهم فان استطعت ان تؤخرهم الى قدوتن، اینا میخوان عصر تاسوعا با ما بجنگن. عباس جان برو اینا رو برگردون، بگو جنگ رو تعطیل کنید. نیاین میترسید؟ اگه میترسید که دم دروازه مکه قوم خیشان نفهمش وقتی بهش گفتن نرو، که حق ندارن به امام برو نرو بگن. شما باید تسلیم امام بودید. وقتی بهش گفتن نرو، سفر بوی مرگ میده، بوی کشتن میده. فرمود شوقم به مرگ از اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف بیشتره، میرم. پس حسین جان چرا یه شب مهلت گرفت؟ عصر تاسوعا شهید می شدی، با یارانت می رفتیم پیش انبیا و بهشت. می دونی چرا مهلت گرفت؟ حسین کمر شکنه. حسین از عمر صد مهلت گرفته. برای چی؟ برای این که شب عاشورا می خواست یه جلسه علمی برپا بکنه، برای این 72 نفر سخنرانی کن. هم بعدش هم بره سراغ عبادت و مناجات. سخنرانیش هم قوغاترین سخنرانیست. کلش اینه: احمد و کاللهم علا ان اکرم احمده علی السراء و الضراء. احمد و کاللهم علا ان اکرم تنا به نبوه و علم تنا القرآن و فقه تنا فی دین و جعل تن لنا اسماء و ابصارا و افعدتا فجعلنا من الشاکرین. این سخنرانی. بعد این مستمعش رو نگاه کرد، گفتش که اینی لا اعلمو، تو تمام خلقت سراغ ندارم. اگه سراغ داشت میگفت که علم امام علم فراگیره. اگر بود میگفت، نبود که بگه. فا اینی لا اعلمو اصحابن، یعنی این مستمع، خیرن من اصحابی، در جهان بهتر از اینا رو سراغ ندار. چون اینا شهید عالم بودن، شهید عاقل بودن، شهید توحیدی بودن. امتیازاتی که این شهدا داشتن، شهیدی در زمان همه انبیا و ائمه نداشت. علم، معرفت، عقل کامل، قلب نورانی، روح الهی. یه دو سه خط شعرم برای خودم بخونم. خدایا میدونی تو این سه چهار خط شعر نظرم به یه نفر از این بندگان خوبت نیست. بر خودم دارم. بسته دام رنجم انایم، خشک شاخی نبر نی نوایم، سفده دشده کرب و بلایم، کیستم چیستم از کجایم. چند پرسی ز چونم چرایم. ناتوانی زره باز مانده، خواجه بنده این خواجه از پیش رانده، دیو و گولم سوی خیش خانده، نفس شومم بر سو کشانده، بند به نهاد بر دست و پایم. راند از خلد مانند آدم، چون سلیمان زکف داد خاتم، نزد اصحاب کهف از سگی کم، چیستم چیستم ننگ آلم، چیستم چیستم نن یا چند پرسی ز چون و چرایم. کار به کجا باید برسه؟ با این بی خبری عاقبتم چی میخواد بشه؟ یه عمری نمک تو خوردم و نمک دون شکستم، منو ببر. خانمای چادر نشین به مردشون گفتن بی مروتا، اگه شما برای دفن این افداد و دو نفر نرین، ما زنا بلند میشیم میریم. مردا گفتن نمیخواد شما بیان، به هر قیمتی باشه ما میریم. بیلو کلنگو بردم ولی همونجا موندم، چون این بدنها شناخته نمیشدم، نمیدونستم بدن ابی عبدالله کدومه، بدن اکبر کدومه، بدن قمر بنی هاشم کدومه. نصف شب ماتشون برده چیکار کنم، دیدن یه شتر سواری داره میاد، خیال کردن جاسوس ابن زیاده، اومدن فرار کنن. آروم صدا زد منی اصد فرار نکنی، من این بدن ها رو میشنسم. پیاده شو 72 نفر رو زیر گودال قتلگاه دفن کرد، علی اکبر رو دفن کرد، عموش قمر بنی هاشم و دفت میزن، آخرین نفر ابی عبدالله که خود زین العابدین قبر کند. فرمود بنی اسد تو خیمه های نیم سوخته خودمون حسیر هست، فکر میکنید کفن میت شهید که لباسشه زین العابدین میخواست تو حسیر کفنش کنه؟ نه والله، زین و لابدین دیدین بدنو نمیشه حرکت دو هر جای بدنو به خود بلند کنه یه جای دیگه رو زمین میمونه. کشید زیر بدن ابی عبدالله وارد قبر شد، حسیر رو بلند کرد رو دست، سرازیر نکرد، آروم آروم آورد پایین. حالا میخواد شرایط اسلامی رو عمل بکنه، صورت میت رو باید رو به قبله بذاره. باباش که سر در بدن نداره، آج حسین جا رگهای بریده رو روم قبله گذار. بنی هاشم هرچی بنی اسد هرچی وایستادن دیدن از قبر بیرون نمیاد، گفتن بریم زیر بغلشو بگیریم. اومدن دیدن تو قبر خم شده، صورتشو روی گلوی بریده گذاشت. عبتا اما دنیا فبعدک مظلمه، اما الاخرت فبنور وجهه مبصره. از قبر اومد بیرون لچید، خاکی دید، یه چند تا مش آب رو خاک قبر ریخ، با کف دست صافش کرد، یه صفحه درست کرد، رو صفحه با انگشتش نوشت یا اهل الالا هازا قبرو حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما کدام حسین؟ الذی قتلوه اجشالا، بابای منو با لب تشنه سر برید. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أهلك أعداءنا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، أيد واحفظ إمام زماننا. اللهم بحق الزهراء واجعل عاقبة أمرنا خيرا.